دې پیښه نظر څرګندوه. د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. شکفر احمدي په استودیو کې دی او په بل خبري مجله کې دی درسره دی.
تشکر از شما. سلام. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 108.5 خوش آمدید. محاکم صحرایی در افغانستان و نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان عفو بین الملل در این مورد.
نگرانی سازمان عفو بین الملل بسیار زیاد است از این ناحیه.
نظر مردم را هم پرسیدیم. در صدر مطالب این مجله خبری در این مورد بیشتر خواهید شنید، اما پیش از همه خبرهای مهم امروز با همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تفاهم‌نامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به زودی امضا شود. یک عضو کلیدی گروه طالبان با 8 تن از امراهانش در ولایت هلمند کشته شد و ترکیه میگوید چند سند را برای استرداد فتولا گولین به امریکا فرستاده است. مشروع خبرها. شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تفاهم‌نامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به زودی امضا شود. امین‌الدین مظفری سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت حکومت انتظار دارد گفتگوهای صلح با حزب اسلامی ادامه یابد.
تا هنوز هیچ نوع اظهار نظری که گویا مانع امضای تفاهم‌نامه بوده بر ما این پیام نرسیده و امیدوار هستیم که عنقریب پس از امضای تفاهم‌نامه دوباره مراجعه بکنن و پروسه به مرحله نهایی خود برسد.
پیش از این گزارش های نشر شده بود که گویا گفتگوها میان حکومت و حزب اسلامی با بنبست روبرو شده است. مقامات محلی ولایت سرپل میگویند که طالبان مسلح یک پلیس ترافیک و یک مامور آمریت ترانسپورت را ربودند. زبیولا امانی سخنگوی والی سرپل بر رادیو زادی گفت این افراد در منطقه چشمه شیر در مسیر راه مرکز این ولایت از سوی طالبان مسلح گروگان گرفته شدند. طالبان تا هنوز در این باره چیز نگفتند، اما درست پیش افراد مسلح این گروه در ولسوالی سیاد ولایت سرپل 3 تن از دکتران مربوط به سرمیاش را گروگان گرفتند و سپس این افراد در نتیجه میانجیگری بزرگان قومی رها شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید مولوی آقا یکی از افراد کلیدی طالبان مسلح و 8 تن از امراهانش در ولسوالی سنگین ولایت هلمند کشته شدند. در خبرنامه این وزارت آمده است که پس از حمله طالبان مسلح بالای یک پسته امنیتی، نیروهای افغان آنها را از پا درآوردند و 3 اراده موترشان هم تخریب شده است. در اعلامیه آمده که عملیات نظامی به هدف سرکوب مخالفان مسلح در ولسوالی سنگین ولایت هلمند هنوز هم جریان دارد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. از جرمنی جایی که از اتاق یک مهاجم افغان بیرق گروه داعش پیدا شده است. پلیس جرمنی امروز گفت یک پسر 17 ساله افغان چندین تن را توسط تبر زخمی ساخت و سپس از سوی پلیس کشته شد. یواخیم هرمان وزیر داخلی ایالت باوریای آلمان میگوید پسر مهاجم با نعره الله اکبر بالای مردم حمله کرد. به گفته وی از اتاق این پسر بیرق داعش که توسط دست نقاشی شده نیز پیدا شده است. اندک پس از ساعت 9 شب یک سرنشین جوان که بعداً مشخص شد یک افغان 17 ساله است با تبر و یک چاقو بالای سایر مسافرین در ریل حمله کرد. کسانی که خیلی صدمه دیدند از هنگ کنگ هستند که به همین ریل سفر می کردند. در میان این خانواده 5 نفری 3 تنشان شدیداً زخمی شدند و وضعیت یک تن دیگرشان خیلی زیاد وخیم است. انگیزه این حمله تا هنوز روشن نیست، اما خبرگزاری موسوم به اعماق که با گروه داعش ارتباط دارد گزارش می‌دهد که یک جنگجوی این گروه حمله را انجام داده است. صدر اعظم ترکیه میگوید کشورش اسناد را برای استرداد فتولا گولن یک رهبر مذهبی ترک به آمریکا فرستاده است. بینال یلدرم امروز در سخنرانی به پارلمان کشورش همچنان گفت اسناد و شواهد بیشتر از آن که آمریکا می‌خواهد به آن کشور فرستاده خواهد شد. ما 4 دوسیه را که مقام های امریکایی خواسته بودند برایشان فرستادیم، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. باز هم برای آنها دسته ای از شواهد خواهیم فرستاد، اما من از دوستان امریکایی ما میپرسم زمانی که دو برج در 11 سپتامبر هدف حمله قرار گرفت، آیا شما برای استرداد تروریستان خواهان شواهد شدید؟ واشنگتن از انقره میخواد تا برای استرداد فتولا گولن که در حال حاضر در ایالت پنسیلوانیا آمریکا زندگی میکند شواهد دقیق ارائه کند. حکومت ترکیه گولن را از سازمان دهندگان اصلی کودتای جمعه شب در آن کشور میداند. پلیس بریتانیا میگوید یک مرد مسلح 3 تن را امروز در مرکز انگلستان به ضرب گلوله و قتل رساند. در خبرنامه پلیس بریتانیا همچنان آمده است تا حالا شواهد به دست نیامده که ارتباط این رویداد را با تروریسم تثبیت کند. در ادامه خبرنامه گفته شده که تیراندازی امروز در نزدیکی یک حوض آب‌بازی در شهر لینکنشایر رخ داد. در خبرنامه از مردم خواسته شده تا در حال حاضر از محل رویداد دور باشند. جزئیات بیشتر در مورد حادثه دادن نشده است. و اوکراین میگوید 7 سرباز حکومت این کشور در جریان 24 ساعت گذشته در شرق اوکراین کشته شدند. اندری لسنکو سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت 14 سرباز دیگر در این رویداد که مرگبارترین تلفات برای نیروهای این کشور در یک سال گذشته دانسته شده زخمی شدند. با گفته لسنکو جدایی طلبان طرفدار روسیه به وسیله هاوان بالای مناطق تحت کنترل نیروهای حکومتی اوکراین حمله کردند. اما جدایی طلبان میگویند که سربازان اوکراینی نخست بالای مناطق آنها حمله ور شدند. پایان خبرها.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان عفو بین الملل به خاطر محاکم صحرایی در افغانستان.
نگرانی سازمان عفو بین الملل بسیار زیاد است از این ناحیه.
مردم چی میگویند؟
محکمه صحرایی جزی از محکمه هایی است که انسان های واقعا در جامعه که فعلا زندگی میکنند به ناحق کشته میشن.
محکمه های صحرایی باید گفته شود که باید دولت جلو از این موضوعات بگیره.
شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا موافقت نامه صلح حزب اسلامی و حکومت به زودی امضا شود.
تا هنوز هیچ نوع اظهار نظری که گویا مانع امضای تفاهم‌نامه بوده بر ما این پیام نرسیده.
و پیدا شدن بیرق داعش از اتاق پناهجوی افغان که بر مسافران یک ریل در جرمنی حمله کرد. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگرانی عمیق خود را به خاطر محاکم صحرایی عمدتاً در حوزه غرب این کشور ابراز کرده. این کمیسیون در 1 سال اخیر 10 مورد محاکمه صحرایی را ثبت کرده است. لوی سارنوالی افغانستان محاکم صحرایی را خلاف قانون کشور می داند. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در این مورد.
مسئولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گویند محاکم صحرایی بیشتر در حوزه غرب این کشور صورت گرفته است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت هرچند در 1 سال اخیر 10 مورد قضایای محاکم صحرایی را ثبت کردند، اما بیشترین این قضایا نزد آنان به ثبت نمی رسد و پنهان باقی می ماند.
این چون این فیصله هایی که در کمیسیون مستقل حقوق بشر و دفتر صحاوی من ثبت شده 10 مورد است. حوزه غرب در این اواخر بیشتر خبرساز بوده، حتی غور، اما در شمال هم این چون این فیصله های صورت گرفته است.
محاکم صحرایی از جمله تخطی های عمده حقوق بشری است که گاه گاه از سوی قماندانان محلی طالبان، افراد مسلح غیر مسئول و حتی مردم در نقاط ناامن و دور از کنترل دولت صورت می گیرد. رخشانه دختری که ماهای پیش به اتهام فرار از منزل و داشتن رابط نامشروع با یک پسر در ولایت غور در یک محکمه صحرایی سنگسار شد. پیش از آن ویدیویی به نشر رسیده بود که در آن نشان می‌داد که یک زن در محکمه صحرایی در قریه خانقای ولسوالی آقچه ولایت جوزجان با فیر گلوله در محضر عام کشته می‌شود. در این حال آقای بیدار میگوید که ناآگاهی و بی‌توجهی مردم به حقوقشان، تطبیق نشدن سراسری حاکمیت قانون، ضعف در ارگان‌های عدلی و قضایی، عدم دسترسی مردم به محاکم در مناطق ناامن و مشکلات در عرصه اجرای عدالت از جمله عامل عمده رو آوردن مردم با محاکم غیر رسمی عنوان می کند. در همین حال لوی سارانوالی افغانستان می گوید در ولسوالی های ناامن مراکز عدلی فعال نیست. از همین رو بیشتر قضایای محاکم صحرایی در آن محلات اتفاق می افتد. مسئولان این اداره مشخصا نمی گویند که در چند ولسوالی اداره سارانوالی فعال نیست، اما پیش از آن وزارت داخلی افغانستان گفته است که 50 ولسوالی کشور با تهدید امنیتی روبروست. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارانوالی گفت که محاکم صحرایی در قوانین کشور جا ندارد.
محاکم صحرایی که صورت میگیره در افغانستان هیچ جایگاه قانونی نداره در حکومت یا دولت افغانستان و محاکم صحرایی خصوصا در هو نقاط ناامن کشور در بعض اوقات صورت میگیره که امنیت تامین نیست.
شمار از علمای دین در افغانستان از نظر اسلام اصدار حکم و تطبیق محاکم صحرایی را معتبر نمیدانند. طلب الدین قدیری یکی از این عالمان گفت که این عمل خلاف دین اسلام است. در این حال فتانه گیلانی فعال حقوق زن نیز میگوید که بیشتر زنان قربانی محاکم صحرایی اند نه مردان. محاکم صحرایی همواره از نگرانی شهروندان کشور نیز بوده است. محمد سلیم یک تن از باشندگان کابل تکرار این رویدادها را ناتوانی حکومت در تطبیق عدالت میداند و میگوید که حکومت باید هزار راهی ممکن از آن جلوگیری نماید.
نورالله شایان گزارش میداد. سازمان عفو بین الملل هم به خاطر محاکم صحرایی در افغانستان تشویش دارد. قرار است یک هیئت این سازمان رسما نگرانی هایش را به خاطر تخطی های حقوق بشری در افغانستان با مقام های افغان شریک بسازد. این هیئت به ریاست مسئول بخش آسیا این سازمان در ماه آینده میلادی به کابل مسافرت می کند. حوریم مصدق محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل می گوید محاکم صحرایی یکی از موضوعات مورد بحث آنها با مقامهای افغان خواهد بود. با خانم مصدق لحظات پیش صحبت کردم و نخست نظرش را در باره محاکم صحرایی پرسیدم.
با وجود از این که در طول 14-15 سال اخیر یک سلسله تغییرات بسیار خوب در افغانستان به وجود آمده، ولی متاسفانه در عرصه حقوق بشر هنوز هم نگرانی های بسیار زیادی وجود داره، از جمله موضوع محاکمات صحرایی و یا هم بعض اوقات یعنی جزاهایی که توسط خود محاکم صادر میشه که به هیچ عنوان با قوانین افغانستان مطابقت نداره. اینا هم یکی از نگرانی های بسیار عمده است که متاسفانه فعلا دامنگیر افغانستان است.
شما چقدر نگران هستین خانم مصدق به خاطر ادامه‌ی وضعیت؟
بله، طبعا نگرانی سازمان عفو بین الملل بسیار زیاد است از این ناحیه، مخصوصا در ماهای اخیر در مسائل نه تنها موضوع محاکمهای صحرایی بلکه گروگانگیری مسافرین، مثلا تیزابپاشی که در این چند روز در شهر کابل صورت گرفته، از جمله در روز عید و دو سه روز پیش هم گزارش داده شد که برای دخترهای جوان تیزاب پاشیده شده. اینا تمامش نگرانی هایی است که سازمان عفو بین الملل نگران ساخته و انشاءالله از ما یک هیئت در ماه اگست به افغانستان سفر خواهد کرد و با مقامات زیرفت دولتی نگرانی هایی را که ما داریم اونا را شریک خواهد کرد، از جمله موضوع گروگانگیری ها و محاکمات صحرایی و تیزاب پاشی هایی که اخیرا صورت گرفته.
ای هیئت به ریاست کی به افغانستان مسافرت خواهد کرد و دقیقا با کیها دیدار خواهد داشت؟
ریاست از این هیئت رئیس بخش آسیای سازمان عفو بین الملل خواهد داشتن و همچنان با یک تعداد از مقامات دولتی از جمله با مشاورین رئیس جمهور ملاقات خواهد کرد.
با شخص خود رئیس جمهور هم در نظر است دیدار بکنن؟
البته در نظر هست و فعلا ما در پروسه آمادگی ها به خاطر از این سفر قرار داریم و این پیش از وقت است که برتون بگیم دقیقا با چی کسایی میبینند.
بله، پس از سنگسار شدن رخشانه در ولایت غور، رئیس جمهور غنی ای عمل را جنایت خواند و دستور داد تا عاملان ای رویداد به قانون سپرده شوند و قضیه با جدیت پیگیری شوند. آیا نهادهای عدلی و قضایی کشور ای دستور رئیس جمهور غنی را جدی گرفتند و به نظر شما مطابقش عمل کردند؟
خب متاسفانه در افغانستان یک تعداد مشکلات بسیار زیاد وجود داره. یکی از این مشکلات موجودیت جنگ و وجود مخالفین مسلح دولت است و بعضی از مقامات دولتی از جمله پلیس و مقامات عدلی و قضایی به خاطر اینکه اینا مسئولیت از شانه خود کم کرده باشند و نخواهند که یک موضوع را تحقیق بکنن و تعقیب بکنن و مسئولینش را پای میز محاکمه بکشانن، بعضی از جنایاتی که صورت میگیره او را میگن که توسط مخالفین مسلح دولت شده و اینا دستشون کوتاه است در قسمت. حالا که وقتی که یک جنایت صورت میگیره، گذشته از اینکه کی عامل از او است، باید متخلف، باید جنایتکار بدون قید و شرط باید به پنجه قانون سپرده شود، که متاسفانه در این قسمت کمکاری های زیاد هم از طرف نهادهای امنیتی و همچنان از طرف دیگر نهادهای مجری قانون از جمله قضا ما داریم در افغانستان.
هوریا مصدق، محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از پیام های شما.
پاییز هستم، شهروند کابل. در مورد محکمه های صحرایی که در ولایت های مختلف موجود است و هم ولایت های دوردست، باید گفته شود که باید دولت جلو از این موضوعات بگیره تا این موضوع دامنگیر مردم عامه که در روستاها هستن نشه.
محکمه صحرایی جزی از محکمه هایی است که انسان های واقعا در جامعه که فعلا زندگی میکنن بناحق کشته میشن. هیچ عدالت اونجا وجود نداره، هر کس یک تاختاز خدا در اونجا حاکمیت میبخشه.
قسمی که در افغانستان امروز میبینیم محاکمه صحرایی و یک نوع هرج و مرج عمومی در سطح همه خاک این سرزمین وجود دارد.
نظریات شماری از باشنده های افغانستان را در ارتباط به محاکم صحرایی در این کشور شنیدید. اگر شما هم نظر و پیام در مورد این محاکم دارید، لطفاً از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این باره به ما پیام بفرستید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در یک تحول دیگر میشنوید که شماری از فعالان مدنی و باشندگان ولایت تخار میگویند که افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت زندانهای شخصی دارند و به ظلم و ستم در برابر مردم میپردازند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
شماری از باشندگان تخار حضور نیروهای زیر نام خیزش مردمی و افراد مسلح غیر مسئول را عامل ظلم، استبداد و وحشت در برخی ولسوالی‌های این ولایت می‌دانند. به گفته این افراد، نیروهای خیزش مردمی و زورمندان محلی در تخار زندان‌های شخصی دارند و مردم را به انواع مختلف شکنجه می‌کنند. بهرام‌الدین حسام روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل به نمایندگی از باشندگان ولایت تخار گفت که این زورمندان محلی دست به سرقت و کشتار مردم میزنند و دختران را به گونه اجباری به ازدواج در می آورند.
همین ظلم استبداد خودش مردم را مجبور می سازد یا دایی شوه یا طالب شوه، همین زمینه مساعد می شود. اگر خدا نخواست در رستاق ناامن شوه، شما فکر کنید که 3 لک نفوذ رستاق با 20 پلیس اداره می شود. نفر از دختر نامزاد کرد، خبر نداد، مسلح در کس دیگر مورد داشتی می کرد. گفتیم بر ما اینمی مسلح را خلی سلام. این تو چاکندگی هست که بگم ما رو گزدم از من دازم میگه 3 لک بابته. مجبور است که یا گاوتا میفروش یا خرد زمین تا سیلک دو کماندان میده. همین کوچکترین کسی میگه دستت میگه از همیشه تو اشرف خانی و عبدالله خلاصه.
نامنی های پی هم در شماری از بخش های این کشور سبب شد تا خیزش های مردمی در برخ مناطق در برابر مخالفان مصالح دولت ایستادگی کنند. آنان برای نخستین بار از ولایت های غزنی، غور و بادغیس سر بلند کردند. اما در برخ موارد مانند تخار حضور این افراد درد سرساز گفته شده است. پیش از این شماری از فعالان مدنی گفتند اگر این خیزش ها از سوی حکومت درست مدیریت نشود به مشکل جدی مبدل خواهد شد. عبدالصمد حکیمی یکی از فعالان مدنی تخار میگوید در حال حاضر 1000 نیروی اربکی و افراد مصالح غیر مسئول در این ولایت فعالیت دارند و حضور آنان سبب قتل‌های ناموسی، رهزنی‌ها و ناامنی‌های گسترده به خصوص در برخی مناطق این ولایت شده است. با این همه انتقادها ریاست جمهوری از فرستادن هیئت به این ولایت سخن می‌زند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی میگوید پس از بررسی این هیئت حکومت در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
دلیل این که حکومت هیئت فرستاده به خاطر توجه و اهمیت دادن به صدای مردم هست. هیئت رفت ارزیابی خود انجام میده. در روشنایی ارزیابی ها حکومت تصمیم و هیچ کس فراتر از قانون نمیتونه عمل کنه.
خلع سلاح گروه های مصالح غیر مسئول و نیروهای اربکی در تخار، پایان شکنجه و زندانی ساختن مردم از سوی این گروه ها و مستقرسازی نیروهای بیشتر پلیس و اردوی ملی در این ولایت از خواست های مهم این نمایندگان مردم تخار است.
شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا موافقتنامه صلح میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و حکومت افغانستان به زودی امضا شود. پیش از این گزارش‌های به نشر رسید که گویا گفتگوهای صلح میان حکومت و این حزب به بنبست روبرو شده است. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان بار دیگر گزارش‌های را مبنی بر این که گفتگوهای صلح میان حکومت و حزب اسلامی به بنبست روبرو شده رد می‌کند و می‌افزاید که حکومت حاضر به پیشبرد گفتگوها با این حزب است. امین الدین مظفری سخنگوی این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان انتظار دارند تا طرف مقابل گفتگوها موافقتنامه صلح را امضا کند.
تا هنوز هیچ نوع اظهار نظری که گویا مانع امضای تفاهم نامه بوده بر ما این پیام نرسیده و امیدوار هستیم که عنقریب پس از امضای تفاهم نامه دوباره مراجعه بکنند و پروسه به مرحله نهایی خود برسد.
چند قبل حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روی توافقنامه 25 ماده‌ای در مورد صلح توافق کردند. با حکومت گفت که به زودی آقای حکمتیار وارد کابل خواهد شد، اما هنوز هم از گفتگوهای صلح با گلبدین حکمتیار خبر نیست و پیش از این محمد خان معاون اول ریاست اجرایی افغانستان گفته است که آقای حکمتیار در رابطه با صلح خواستهای تازه را مطرح کرده که برای حکومت این کشور پذیرفتنی نیست. تقسیم اوقات مشخص برای خروج نیروهای خارجی، پایان دادن به کار حکومت وحدت ملی پس از تکمیل 2 سال و برگزاری انتخابات ولسی جرگه بر بنیاد سهم احزاب به گفته محمد خان از خواستهای عمده حزب اسلامی بوده است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک پیام به مناسبت عید از رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواسته بود که فرصت به میان آمده به خاطر صلح را از دست ندهد. از سوی هم امین کریم عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به برخی رسانه ها گفته است که توقع دارند تا هر دو طرف تا 2 هفته آینده دور سیوم گفتگوها را آغاز کنند. اما احمد سعیدی کارشناس سیاسی به این باور است که گلبدین حکمتیار انتظار دارد تا سرنوشت حکومت وحدت ملی پس از تکمیل شدن 2 سالان روشن شود.
دوستان آقای حکمتیار ترکیه، سعودی، پاکستان با آقای حکمتیار مشوره دادن که شما حد یقل اصوله کنیم که بعد از 2 ماه سرنوشت این حکومت به کجا میره. این حکومت خلاف قانون اساسی میمانه، اصلاحات میانه و حال که شما میرین جایگاه شما در کجا خود واقعیت امریه.
اما این که چه زمان بار دیگر روند گفتگوهای صلح میان حکومت و رهبری حزب اسلامی آغاز می شود و یا این که موافقت نامه صلح از سوی رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار امضا خواهد شد یا خیر، پرسشی است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 96 و FM 100.5 هستید. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله را به دوش گرفته که توسط یک جوان 17 ساله افغان در جرمنی صورت گرفت. بیشتر در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله دیشب بر مسافرین یک ریل در جرمنی را به عهده گرفته است که در آن 5 تن زخمی شدند. آژانس خبری اعماق مربوط به داعش گزارش داده که حمله کننده یک جنگجوی همین گروه بود. پلیس آلمان قبلاً گفت یک بیرق داعش را در اتاق همین مهاجر 17 ساله افغان یافتند که در ایالت بایوریا در جنوب جرمنی بر مسافرین یک ریل حمله کرد و سپس از سوی پلیس کشته شد. حادثه حوالی ساعت 9 دیشب در نزدیکی شهر جنوبی وورسبورگ رخ داد. وزیر داخلی ایالت بوواریا گفته است حمله کننده قبل از آن که حمله کند نعره الله و اکبر را سر داد. وی می گوید در اولین تماس تلفنی که از سوی یکی از شاهدان عینی از طریق تلفن موبایل به خدمات اضطراری برقرار شد، گفته شد حمله کننده الله و اکبر گفت. بعد از آن یک بیرق خودساخته داعش در جریان تلاشی از اتاق این حمله کننده یافت شد. پلیس حال در مورد این ثبوت که اشاره به یک گذشته تندرو می کند تحقیقات دارد، ولی در حال حاضر معلومات در مورد رابطه وی با حمله کنندگان دیگر احتمالی موجود نیست. از جمله 5 زخمی این حادثه 4 تن آنها تورست های هنگ کنگ و مربوط یک خانواده اند. این زخمی شدگان شامل یک مرد 62 ساله، همسر 58 ساله وی، دختر 26 ساله و داماد 30 ساله وی می باشند. وضعیت 3 تن از این زخمی ها وخیم عنوان شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا درباره برگزاری گردهمایی حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا برایتان میگوییم. این گردهمایی در شهر کلیفلند ایالت اوهایو برگزار شده. همین حالا ایوب خاورین خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا از محل برگزاری این گردهمایی با ماست. آقای خاورین سلام، به برنامه خوش آمدین. لطفا تازه ترین ها را با شنوندای ما در میان بگذارین.
سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان رادیو. کنگره یا کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه امروز روز دومش است و تحت شعار پسنگری مقام ایالات متحده در جهان و امور اجتماعی، کاریابی در ایالات متحده، توسعه صنعت و خدمات دولتی برگزار میشه. دیروز طور که ما در جریان بودیم، اینجا سر موضوع امنیت ایالات متحده و جهان صحبت ها شد و خانم آقای ترامپ یک بیانیه بسیار عاطفی را ایراد کرد و گفت که آقای ترامپ طور که به نظر می آید اوتر نیست. از 18 سال آقای ترامپ یک جا زندگی می کنم و آقای ترامپ یک شخص مهربان و وطن دوست و انسان دوست معرفی کرد. من در صورت امروز شعار کنگره چیز جداست و اگر ما متوجه باشیم از دیروز امروز هم تو به نظر می رسه که هدف اصلی انتقادات بر علیه پالیسی های باراک اوباما و هیلری کلینتون خواهد بیشتر متمرکز باشه.
آقای خاورین با معذرت، بسیار کوتاه، در مورد متهم شدن همسر دونالد ترامپ به سرقت بشای از سخنرانی میشل اوباما هم کوتاه اشاره بکنین.
بله کم سخنرانی که خلاص شد در لحظات بسیار زود در رسانه‌های اجتماعی و تمام رسانه‌های آمریکایی صحبت‌ها به این شد که کافی از میشل اوباما بود، اما جدی تا حد گرفته نشد و حزب جمهوری خواه گفتند که یک ممیال از پرس کنفرانس، یک کنفرانس مطبوعاتی حزب جمهوری خواه آمدم.
تشکر.
رئیس دارالانشایشان گفتند که بیانیه تیار شده بود و شخص
تشکر از شما
پریزو از هفته ها کار کرده بود.
تشکر از شما. ایوب خاورین خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا بود که در باره برگزاری گردهمایی حزب جمهوری خواه آمریکا می گفت. در همینجا نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید. فردا هفته صبح باز هم روی همین موجها میزبان شما خواهیم بود. خدا نگهدار، شب بخیر.